الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مبحث مکان المصلی، روز سه‌شنبه 12/12/76.
مساوی باش صلی علیه مطلب و اشاره کردن، تفاوتی بین این دو جهت نه. و یکی هم از علائمی که باز مرحوم محقق بیان کردن اماره بود، امارهی که شهادت بدهد این که مالک در اینجا کراهت نداره و راضیه که من از مالش استفاده کنم. در این که اماره باشد مورد اشکال قرار گرفته. اونجا دیدیم که بعضی از آیون گفتن که آیا اماره این صورت هست که کفایت بکنه از این یا نه، چون اماره فقط فوقش اینه که بر آدم زن وجود بیاره، بیشتر از زن معلوم نیست که اماره را دست ما بدهد. و در حالی که ما باید در تصرف مال مردم حتما باید علم پیدا بکنیم به رضایت و اذن، یقین پیدا کنیم که این طرف راضیه تا ما بتوانیم در مالش تصرف کنیم. اماره چیزی نیست که به انسان علم تحمیل بدهد. پس چگونه می شود که فرمودن که اماره هم کفایت می کنه؟ این اشکال رو کردن. البته این اشکال را مرحوم صاحب مدارک رحمت الله علیه دارن به تبعیت از جدشون صاحب مصالح، ولی صاحب جواهر رحمت الله علیه در مقام دفاع برآمدند، فرمودند نه، به نظر میرسد که اشکالی نداشته باشه. این که آمدن گفت اماره کفایت میکنه اینجور نیست که اماره باشه که مفید زن باشه به هر صورت، نه که اماره مفید زن باشه به هر صورت، این نیست، بلکه مراد اون اماره است که تا حدودی برای انسان علم آور باشه. اماره تا حدودی در بعضی جاها علم عرفی به وجود می آورد، همچین نیست که علم نیارد، فقط زن تنها باشد. بنده به نظرم میاد که به جای این تعبیر کرده بشود به اطمینان این اماره باشد که برای انسان اطمینان عرفی بیارد که طرف راضیه که من تصرف درش بکنم. بعد مثال زدن مثل کالمزایف و ربا، فرمودن مثل مزایف و ربا. مزایف جمع مضیف است، همون مضیف خانه ها یعنی مهمان سراها که اشاره کردم روز گذشته درسی، در خیابون که انسان در مسیر راه میخواد به شهرستان بره نوعاً گاهی دیگاه میکنی یه سلسله مهمان سراهایی قرار داده شده که نوعاً در این مهمان سراها علامت این است که تصرف شما در زمین او و در اتاق او راضی هستند. انسان اماره و نشانی تابلوهایی زدن من الافعال و الاقوال و المکتوبات، مثلا گاهی نوشته هایی از آیات بفرمایید استفاده کنید، یاد باید کنید که برنامه‌ای که خودشان همه انتظار دارند که شما در اونجا برید. این دیگه رفت نیست که ادم بیا ما اجازه میفرمایید که ما مثلا در کار اینجا استفاده هایی بکنیم، این نشانه عرصی استفاده رو ایرادی نداره، یاد استفاده کنند، مخصوصا در مضیفخانه های غیر گرفتن رد. یه مهمان سراهایی است که توره هایی که ما داریم مثل رستوران، این هایی که هستن، وسائلی که هستن، اینها گاهی ممکنه بگیم از باب اجرت، چون اینها اجازه میدن ما بریم بشینیم اینها استفاده کنیم، چون در مقابلش پول میخوام بگیرن، این که انه وضع از برای گرفتن اجرت، و وقتی اجرت بخوام بگیرن بریم بشینیم دیگه مسئله وقت این مسئله ما برای دیگه معامله کردن برای بشین و بعد پولش رو بگیرن. ولی در منطقه عرب و عربستان عراق و اینها در مسیر افرادی که زوار کربلای امام حسین سلام الله علیه میرن، در مسیر زوار مضیفخانه هایی ساخته شده هست، مهمان سرا مزید خانه که شیوخ عرب سر را میذارد برای زوار، هر کس میخواد تشریف بیارد میشیند، گاهی چایشون میدن، غذاشون میدن. در سفری که مخصوصا پیاده روی ها افراد میرن برای عاشورا و اربعین ابا عبدالله، این مزیدخان ها زیاده. خود بنده هم در یه سفر توفیق نصیب شد رفتم دیدم این مزیدخانه هایی که این شروط میزنن در مسیر زوار، آدم میخواد بره بیشینه اونجا قرار بگیره تصرف بگیره، این دیگه شواهد حال هست به این که طرف راضیه. حالا ممکنه نگاه کنه آن صاحب شب نیست، آدم میگرد این طرف صاحب شب اونجا نیست، ولی در مزیدخانه واز و این وضع برای زوار، این آقا میخواد بره اونجا دیگه ایرادی نداره، این دیگه قرائن و شواهد هست که اجازه میدن. اینه بیش میگن مزایف و یا ربا. ربا را عبارت از خانه، خانه و حریم و خانه که اونم به همین مناسبتی، چون ربا و اینها را هم در لغتنامه تفسیر کردن به معنای خانه و بودن خانه مرادی. خب اینم همینطور مثلا دقیق فرمودیم اینها چیزهاییست که شواهد قرائن دلالت میکنه به این که طرف راضی باشه، مثلا این کفایت میکنه به این که رضایت در این جاها هست. گرچه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه آمده گفته که این اول شواهد الحال و شواهد الحال اگر هم کفایت میکنه فقط در مکان، مرحوم شهید ثانی میگه فقط در مکان شاهد حال کفایت میکنه، اما در غیر مکان رو نمیتونه قبول کنه. چه لباس ها مثلا دیگه نمیشه قبول کرد. چون سوری میگه چرا؟ برای چی؟ میگه همان برای خاطر که اصل اولیه در تصرف مال الغیر عدم جواز کنه. اصل اولی اینست که نشه در مال مردم بسیار تصرف کنه. به همون دلیلی که دیروز قرائت کردیم فریضا خواندیم که امام علیه السلام فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا عتیق نفسه، فلا یحل لمؤمن تصرف بر مال اخی الا سلم. یا فرمایش حضرت امام زمان سلام الله علیه داشت که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیره، یا لا یجوز و یحل، که این حدیث هم که به حمدالله پیدا شد، عزیزان زحمت کشیدن دستشون درد نکنه، روایت در وسائل که از احتجاج هم نقل شده، همطور احتجاج داره و اکمال الدین صدوق هم هست، در وسائل یادداشت کنید جاشون رو که حالا مرحمت کرده. البته دو جای وسائل پیدا شد، ولی حالا شما در باب انفال شده نیستی بهتره، چون مفصلش میداد در باب کتاب انفال باب سوم حدیث ششم بر حسب وسائل معمولی ما حدیث ششم بوده. حدیث شش باب انفال در اونجا روایت مفصله و قابل دیدن هم هست، قابل میتونن روایت رو ببینن. من روایت بسیار جالبیه در رابطه با این خمس هم اونجا دارد. حضرت رسمن لعنت کرد به کسانی که خمس مالشون رو پرداخت نمی کنن، فرموده اینا ملعون هستن به لسان نبی و به لسان کل نبی یه مجاب. فرموده حضرت که هر کس خمس مالشو ندهد این ملعون است، هم به لسان پیغمبر و هم به لسان هر پیغمبری که در کشتار خدا مجاب است. خیلی مثلا مهم بر آیات توسط می کنه حضرت به این آیه شریفه که حضرت فرمود علا علا الله علی الظالمین. حضرت این آیه شامل حال خمس پرهاست، اینایی که خمس مالشون رو حساب نمی کنن. بعد حضرت به حوات نفرین جد در شامل اون کسانی میشه که مستحل خمس ما هستن و خمس ما رو نمی دن. حالا روایت ببینید خیلی دارد. بعد اونجا آقا میگه عجب لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. چطور شد؟ هیچ کس حاضر نیست مال دیگری رو بیزوره و حل یا حل مال ما. حضرت میگه چطور شد حالا مال ما که شد حلال شد میخورید و بعد دیگه آقا خمس رو نداری دستتون درد نکنید؟ خیلی حضرت اونجا جوش میکنه. حضرت بقیت الله سلام علیه رسما این مطلب اونجا حالا خواستید ببینید حدیثا بعد نیست مطالعه کنید حدیث عرض کردم حدیث ششم باب سه از ابواب انفال مفصلش اونجا ولی در باب غصب هم هست در باب غصب هم چیش آورده ولی در باب انفال ببینید خیلی جالبه خب هر تقدیر مزدور با داشتن این روایتی که حضرت امام زمان صلی الله علیه به نبابشون نوشتند و این جواب دادن بنابراین ما اصل اولیمون عدم جوازی که نباید انسان در مال مردم تصرف بکنه مگر این که اجازه از صاحبش بکنه باید اجازه حالا اجازه شد شهید سالمی فرماید بسیار خوب در مکان اشکالی ندارد مال با شاهد حال میشه تزارو کرد اما در غیر مکان به چه دلیل ما اجازه بدیم این تفسیر رو شهید سالمی دارد مرحوم صاحب جواهر و دیگر از آیون میفرماید ما نفهمیم چه تفسیره برای چی تفسیر چه ایمانی چه فرقی از بین مکان و غیر مکان چون چه تفسیر باشه من به نظرم این میاد من فکر میکنم که شهید علت تفسیرش این جهت باشه میخواد بگه سیره در مثل مکان موجوده در مکان سیره عملیه موجوده که خارجت میکنیست این موضوع خانه ها و چه به همه صورتی که عملا این شواهده ها برای این که مردم میرن میاد اجازه اما در غیر مکان سیره نداری ولی بدون اذن صریح یا اذن فهوا که شواهده ها بکنیست سیره نداری و چون سیره نداریم از این جهت هستیم اینشون مثلا آمده گفته فقط اونجا رو ببین اختصارا فی ما خال خلعت علا موت الوفا شهید سالمی البته حالا این سیره نبودنش هم بنده خیلی زیاد چنگی به دلم نمیزنه حالا آقای فقط سیره در مکان که راست انصافا سیره هست اما در غیر مکان سیره نباشدم خیلی مکنی چون بعد جاها مثلا میبینیم رخت خواب وسائل زر ظروف اساسیه گذاشتن در این موسیقی های مثلا برای خاطر زوجا ولی مالی یک شخص واحد بود مالی یه نفر شخص کاملا شخص واحد باشن اینا رو هم بیزاریم این زخم ها مال برای زبار میذاره مال خودش هست ها ولی بیا زبار استفاده کنه زبار امام رضا استفاده کنه مثلا رخت خواب مثلا میذارم میگه خود زبار بیاد استفاده کنه دقت داری چی میگن ما اینو دیدیم در حسینی و گروگردی رحمت الله علیه همینطوری بود ما میرفتیم مثلا اونجا در کربلا مدرسه بود که مثلا همینطوری بود تمام رخت خواب و وسائل همه چی اینجا گذاشته بودن برای آیانو گذاشته منطقه یه با اینا که وقت به خون چیدرش حرف میشه اون وقت داره افراد به ایرادی نبود یه با اینا میکنی نه وقت هم نبود بعضی خونه ها بودن در کربلا در نجف در سامرا مخصوصا بعضی خونه ها مال افراد بود اساس توش گذاشته بودن هر کس میامد اگر شما چیزی بخواید اینجا هست وقت، ضرور، وسائل، هر چی بخواهید برای شما گذاشتن مال شخص بود، اما اجازه میدادن برای زبار استفاده میکنه در بعض جاها بعید نیست که سیره هم در بعضی قسمت های غیر مکان بار به الله همینه به الله وقت فرقی دیگه غیر از اینکه بگیم اونجا سیره هست و اینجا سیره نیست نداره الله هر که خواهده انصاف هم اینجا این شاهد حال باشه فرق بین مکان و غیر مکان یه انصافه این بستی که رضای طرف رو به دست بیاری آیا طرف آقا اجازه میده ما این فرش رو استفاده کنیم یا اجازه میدیدن بلا به تفاوتی دیگری ندارن خب حالا یه نقطه ای که اینجا میخواستم اشاره کنم اینه فرمودید که رضایت رو باید به دست بیاریم اذ را باید به دست بیاریم به تنسیس او به فهوا او به شاهد الها باری کلا سلا بفرمایید دینم آیا رضایت بالفعلی خواهید یا اگر رضایت تقدیری هم باشد کفایت میکنه. زبانی چیزی نگفته، ولی اگر بفهمم بدانم طرف راضی آیا اینم کفایت میکنه یا نه رضایت بالفعل. اینجا آقایون خواستن بعد یا بگم اینکه رضایت تقدیری هم کفایت میکنه، یعنی من واقعا بدانم سرکار عالی اگر من برم اینجا استفاده کنم حضرت شمالی نسبت به ما راضی است، اجازه میفرمایید. ما نسبت به بعضی از بزرگان همین نیت رو داریم. حالا خیلی از شما عزیزان هستید که اگر یه شخصیت عالی مقام از بزرگان از شخصیت های والای واقعا بخواد به خونه شما بیاد، شما قلبن راضی نه تنها راضی هستید بلکه چه بسا انسان خوشبخت هم که تو سعادت مثلا فلان شخص خونه ای توجه دارید. در داستان ها در قضایا داریم که بعضی ها مثلا پیغمبر رو بیرون که میرفتن یا امیر مهمی میرون که طرف از جا تقام میکن اصلا انتظار از آه چطور شد در خونه ما آمد قدم میتونی مبارک بود چشم ما بسر ما. حالا اگه یه جای آدم بدانه که الان من اگه برم تو خونه این آقا وارد بشم این یه همچه حالت میرون واقعا ولی نیست الان ازش اجازه میگیرم آیا من میتونم اجازش برم یا نمیتونم؟ پروردگار چرا نتونه بره؟ میتونه بره، اجازه هم میده. بشنگ گوش کنید مطلب رو. خب حالا بفرمایید چه دلیلی دارید برای اینکه این آقا میتونه بره بی اجازه؟ از چه دلیلی میتونی استفاده کنید که این بره؟ خواستم بگن این دو روایت به نظر میرسه که ازش استفاده بشه. ببینید همینطوره این دو روایت استفاده رو بکنن که امام که هم نمیخواد اجازه بدن که دختی توی خانه ها آدم اجازه نگیرد. ببینید استفاده میشه. یه روایتش روایت سعید ابن الحسن است، حدیث دوی باب سه از ابواب مکان مصلی در همین جلد سوم. از شبت حضور مبارک این که سعید ابن الحسن قال ابو جعفر علیه السلام ایجیع احدکم الى اخی، آیا هست یکی از شماها وارد بر برادرش بشه؟ به شنگ بشوند روایته. این از روایت ها هم جنبه اخلاقی هم داره، فقط جنبه فقهی نیست، تعلیم دهنده و آموزنده به ما یاد میده چیزی باشه. حضرت امام باقر سلام الله علیه و باید که ایجیع احدکم الى اخی، آیا اینطور هست شما آیان اهل علم اینطوری هستید که چی وارد بر همدیگه بشید؟ فیت کلو ید از یوسی کیسه کاری میکنید شما وارد بر کسی بشید دست بشو تو جیب دیگری ببرید. فیت کلو ید از یوسی کیسه فیت خوزو حاجته، از جیب همدیگه پول احتیاج خودش رو برد و یعفظ و حاجته فلا یدفع از اون طرف هم وقتی می فهمه دستش نه دستش کنار نداره بش نگه چرا این کار کرد فلا یدفع. آیا این طوری هستی؟ راوی از کس که قلت ما اعرف و ذالک فینا، قلت ما اعرف و ذالک ما هم رسول در میان خود مصراح معنی راست و دستن بگیم ما هم چی کسی بسن قلت ما اعرف و ذالک فینا. فقال ابو جعفر علیه السلام فلا شیعه ازن البته فلا شیعه پس ما هیچ هیچی نداریم فلاش شدیم. شما از برادری هیچی که اندهی نداریم فلاش قلت هل هلاکو ازن فرقا وقتی این جمله رو گفت راوی مثل حالش به هم گفت آخ آخ پس با همه از این رفتیم هل هلاکو ازن یب درست رو پس ما مسلمان ها مومنی همه از بزن خب در میان ما گوه ایش کس نیست میگه قلت و فلحلاکو ازن پس ما همه حلاف بگیم همه از بزن فقال حضرت فرمود نه گوش کن گوش کن جمع فقال ان القوم لم یعطو احلامهم بعدو لم یعطو احلامهم حضرت فرمود نه هنوز به این ملت عقل اونجوری داده نشد عقل اونجوری داده نشد فرمود فقال ان القوم لم یعطو احلامهم بعدو هنوز احلامشون به این اندازه به اونا داده نشده یعنی اگر عقلشون بالا بیاد بشه باید این طور برادری داشته باشن حالا ببینید ما چقدر عقلی ما چقدر عقلی از اونی که آیون میخواد امام های ما میخواد فرمودن این القومه نم یعطا احلام هم بعدو پس این یه روایه تا ببین استدلال چی میشه روایت دیگر حدیث چهار همین باره عن برید الاجلی که یزید الاجلی نیست که در جواهر زر برید عن برید الاجلی قال قیل لابی جعفر علیه السلام این روایت رو شیخ مفید نقل کرده رضوان الله تعالی علیه در اختصاص این روایت ایشون نقل شیخ مفید نه افتاز که قال قیل لعبی جعفر علیه السلام شخصی به امام باقی سلام علیه فرمودن این اصحابنا بالکوفه اصحاب ما آقا جون کوفه جمع از چرش کنه تشریف نمیاری چرا نمیاری افتاز این اصحابنا بالکوفه جماعتون کثیره آقا جون تو خیلی باید کوفه طرفدار داری یا تشید یا کوفه جماعتون کثیره فلو امرتهم لعطاوک و تبعوک آقا جون اگر کوفه تشید یاری به این مردم فرمایی بدی اینا اطاعت میکنن پیرو شما هستن چرا شما تو مدینه هستی پاشو بیا اونجا عدلی که قد میکنی میدونن که فلو امرتهم و اطاعو که و تبعو آراب شد جواب میده طرف در جا بود قال یجیع احدکم الا کیس اخی آیا هستی که شما ها یکی تو بیاد در کیسه دیگری یجیع احدکم الا کیس اخی فیأخذ منه حاجته اینطوری هست که بیاد سر جیب شما حاجتشو برداره به این حد هست فیأخذ منه حاجته تا اینو گفت فقوت الله اصلا نه همچی چیزی نیست فقوت الله فقال به جماعهم افتر هک با بان کلمات شد حضرت جواب داد فقوت به جماعهم افتر اگه کسی برای مالش اینقدر گفت داره حاضر نیست دیگری دستی جوش ببره این حاضر خونش رو برش بده چه منطقی کلام حضرت فرمود قال به دماغهم افتر پس اونا از دادن خون بهتره، مالش حاضر نیستن تا چی بزن خون سم مقا. حضرت اون باشه، ما سر به سر اینا نمیذاریم، ما باید درگی هم نمیشیم، کارتون نداریم، حالا حافظ باش. حضرت میفهمد سم مقا ان الناس فی حبنه، مردم الان در صلح و صفا هستن، فی حبنه این آرامش هست، بذار باشن. ان الناس فی حبنه تناکههم و توارثهم، در آسایش هست، مرافعه می کنن با هم، اس می برن و تبدیلی، ما حالا فعلا کارشون نداریم، بذار به همین صلح و صفایی که خودشون حضرت حضرت که ان الناس فی حبنه تناکههم و توارثهم حتی اذا قام حضرت دیگه اسم شریفشی نمیخوام برن، حضرت بقیت الله صلی الله علیه که باز چون بلند بشین نمیخوام ولی زیاد بشین که به جاش قائد میگن شما، حتی قام القائد که بقیت الله انشاءالله وقتی تشریف بردن چی میشه؟ حضرت در این حالی اون روز که تشریف بودن جاعت المزیله یا جاعت المزاله تنجیل نبود، اون روز دیگه مزاوره درست تضامن درست، یعنی در هم افتادن، یعنی که همه دیگه تمام اینها با هم یکی مزاوره و رفت آمد و دوستانه و برادری زیاد جاعت المزیله اتر رجل و اتر رجل اون روز است دیگه، و اتر رجل الى کیس اخی، اون روز مرد بیاد سر کیسه برادر ایمانی خوده، فیأخذ حاجت هستی حاجت میشه بر میداره، فلا یمنع و اونم مرگش هم میداره دست کیش میبره هیچ باتش میداره آب پول ندارم دست برافه دست بودی دیگه رو برای بایش کنه بخوان باره دیگه اون روز اینشاءالله که روزی ما بشه که همچه روزی آقا رو ببینیم و اینشاءالله قسمت ما بشه. خب حالا این روایت به صدوات چی شد این برای چی استدلال کرد این روایت رو این دو روایت رو خواستن ازش استفاده کنن که رضای تقدیری کفایت رضای تقدیری این کفایت میکنه، این دو تا روایت رضای تقدیریه، به چطور رضای تقدیریه؟ یعنی رضای بفعله، رضای بفعله دست میداری که دیدش طرف دست میزنی رضای بفعل است، چرا؟ از این که داره زیرش فلا یمنعه و فلا یکفعه و باید دفعش نمی کنه، منعش نمی کنه، همیشه راضی به فعل بگیره، این راضی به فعل گفتم راست بگید، درسته انصافش کنه که رضایت به فعل رو هم می گیره حتی شما، ولی از این روایت این معنا به دست چون میاد که در پس هم دیگر دست تو جیبشو می تونن ببرن؟ از این دو روایت این معنا به دست نمیاد که اگر طرف هم نفهمه دست به تیکیش میکنه پول در بیاره، و اینا اگر بنا بشه که بفهمد و بگه آقا راضی هم دست به خود بگیره که حالا ما هم بیکار میکنیم به طور نیستی این که هنر امام کدوم قسم رو میخواد در این دو روایت بگه؟ حضرت چی میخواد در این دو روایت بگه؟ حضرت میخواد این نکته رو برسونه که صفا و برادری در حدی است که دست بردن تو جیب و هم دیگر چی؟ از هم دیگه عز نمیطلبن، یعنی این قصد با هم برادرن که همه اون طرف دست تو جیب دیگری بردن این چیز دست دیگه خودشه، سوال دیگه میکنه آقا اجازه میفرمایی دست تو جیبت ببرن؟ هیچ عبد رو دقت داری چی میخوام بگم؟ پس این میخواد بگه هر رو میگیره آه که بداند فلایت فرق و فلایت راست میگیره، اینم میگیره و چه چی اگر نفرمد آه
اون طرف اینقدر تقابل این جنتی بلا فاصله خیلی معذرت میخوام من یه مثال بودم شما باور کنید بعضی از آقایون دیگه هستن بعضی پدرها و بچه‌هاشون مخصوصا اینا که بچه یه دونه بچه دارن یه دونه بچه داشتن خیلی از این دلشونه هر وقت تو دو باید از کسی دیگه میگه برو دیگه دیدی و چی تاری بود که پول نداره میاد در تو تو جیب بابا درسته؟ بابا هم یه خیالش جمعه این کسی هم دو باش توضیح بکنه خیالش جمعه میگه اصلا میتونه راحت توضیح کنه تو میگه خونه یقی بچه هم برمیشه دیگه روشنش این چی میخوام بگم خدمتون یا نه بنابراین میخوام بگم در صفا و صمیمیت و رود هم در حقی قرار میگیره که طرف احتیاج به رضایت بالفعل نداره روشنش این انشالله خب حالا اینجا بندر یه عرض کوچکی هست اجازه بدید من این جمله رو بگم چیه؟ خب این روایت ها دلالت بر جواب بکنه راست بگید ولی یه نکته هست اگر زمان حضرت میشاد با تشریف آوردن حضرت بقیت الله بزنم اتدا تشریف آوردن ظهور کردن و برادرها اینطوری بودن دست بگیم هم بگیم کردن خب این سیره عملی نمیشه بر این کار دیگه مگه سیره نمیشه خب این سیره بشه چی میشه معناش سیره اگر سیره وقتی شد رضایت بوده چیه تبدیلی دیگه بسید رضایت بسته دیگه مثل که الان بنده همین که خدمتون مثال دادم اگر من به بچه هم اینطوره بگم به بچه که هر وقت پول میخوای دست رو بکنی من دیگه تو آزادی دست رو بکنی من برو بگیر این الان بچه دیگه فعلیه دیگه ارزش کنه اگر قرار شد زمان حضرت بقیت الله سلام الله علیه صفا و صمیمیت تو مردم در حدی رسید که هر کس دست به هر کس میکنه هیچ چیزی دیگه کراهت نیست اصلا رضا بالفعل است یه تقدیر که با اون اهل من در رضیه نداره که یعنی جهنم اون رضی اولا اگرناس بدانی دیر همدیه ما یک بوده این فرماش اعلامیه که اون مرجع بزرگوار داد برای طلاب بوده میدیده در تاریخ اسلام من هم یکی رو دیدم تا حالا دیگه ندیدم از مراجعه از زمانی که توی تاریخ بطاله یعنی یک مرجع بوده تا حالا مرجع دومش این ایده که رسمن به طلبهاش اعلام کرد فرمود طلاب و علوم دینیه دیگه پول تو جیبشون نذارن هیچ کس پولی بهش نمیخواد پول بذاره صندوق اونجاست پول هر کس هر چقدر میخواد بره برداره بره حوایج رو برداشت رو با زیادیش هم پول بره دیگه هم صندوق فقط یه طرز مرجع دینیش مرزون سید رضی رحمت الله ما ندیدم تو تاریخ حال شاهدت باشا نفی هم نیبی کنم ایشون اعلامیه داد به تمام طلبه های زمان ایشون زنید فقط ایشون رو یه لفتر وقتی آورد ایشون اعتماد و سلسله بود کی بود آورد ایشون خدمت ایشون رو بچهش آورد ایش آقا رو برش از آن اقامه گفت فلان یه حدیه خیلی فوق العاده برش آورد آورد بده خدمت سیده رو فرمون نه نیاز اصرار کرد گفت خیلی خوب شما وقتی دارید مانی ندارید آقا طلبه ها شاگردان رو کنید شاگردان من خواهد شاگردان آقا فرمون هر کس من نیازی به این سوی دارد بیاد فرد داره هیچ کس بلند نشد یک کلاه فقط بلند شد یک کلاه بلند شد و دو تا درهم از این پول رو برداشت دو تا درهم بیشتر هم برداشت دو پول اون بود پول بردو رفت آقا هیچی نفرمیدن گفت خب دیگه کسی نمیخواد نه کسی نمیخواد برداره نه او بفرداره آقا دیگه کسی نیاز داره رفت تمام شد درس تمام شد طلبه رو آقا خواست فرمود که من دو تا سوال از این کنم بفرمود یک سوال اینی که چرا ورزش چی علت داشت انگیزه چی ما اگر ورزشی چرا کم چون بیشتر بنام خب هر تاکیم حقیقتش اینه من حقیقت مسئله اینی که امروز نیازمند شدم به حمام رفتم برای حمام قصد جنابت واجب بر من گردنم آمدون آمدم برم پول بردارم از تن تو دیدم در صندوق بسته است. از طرف یعنی نواز و غذا میگه چیکار کنم چی نکنم، رفتم به حمامی و حمام برنامه شد اجرا کردم، گفتم خیلی معذرت میخوام جریان ما اینه، اجازه میدید که من حمام غسل میکنم بعدا رو مانی ندارید، اجازه گرفتم این دو دقیقه بده کار بودم به پول حمام دو پول اونو بر این جرم. خب در صندوق بسته آقا فرمود بسیار من همون پول آقا دستی داد به عدد هر طلبه ای از طلاب کلید برای اون صندوق درسته فرمود هر کدوم کلید چیزی میتون باشه هر وقت میخواید این خود این در واس میزنید دیگه، منتظر نباشید تا یه نفر بیاد در واس کنه اصلا این خب یه همین چیزی این آقا که میاد اینجوری پول به همه داره از اون صندوق آیا دیگه این احتیاط برای شما خود آقا بیا دیگه اجازه میفرمایید ارز داره ارز میخواه این دیگه اذن میدارش میخواد یه در زمان از بقیت الله سلام الله علیه اگر سیره برادرانه اینطور شد این دیگه رضایت بالفعل دیگه تقدیر نیست که روشش نیست چی میخواد بگم این دو روایت انصاف اصولی که بد نیست دلالتش خوب استفاده کرده ولی من به ذهنم اومد که این رو اگر روش میدود یه سیره اینطوری باشد این دیگه رضایت بالفعل هست یه رضایت عمومی داره که هر برداره اشکالی نداشی باشه پس این دو روایت نظر اینجا هست. خب حالا انشاءالله بحث دیگری داریم که فردا اگر عمر و بابا باشه باید این و اون بحث هم خیلی قابل استفاده هست ولی چون امروز وقت را بیجاب نمیتونه دیگه شروع هم نمی کنم باشه فردا غفرم و علیکم انشاءالله
درس خارج فقه روز چهارشنبه 13/12/76
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى يوم الدين.
عرض شود که در روایت دنبالش حضرت این آیات رو قرائت فرمودند در رابطه با همون بحث که وقتی که فرمودن مؤمنین اینطوری میگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، این دعا رو میکنن و خدای تبارک و تعالی هم به اونها جزا میده. اولئک یجزون الغرفه، حضرت میفرمایند که البته خود آیه است، حضرت به خود آیه توسل کردن، میفرمایند اولئک یجزون الغرفه بما صبروا، خدا به اونها پاداش میده غرفه های بهش را و آنچرا که صبر ورزیدن و زحمت کشیدن در دار دنیا. و بعد میفرماید و یلقون فیها تحیتا و سلام، و اینها به حمدالله فراگیر میشد، هم از طرف خدا تلقی میکنن تحیت را و هم سلامتی را، خدا به اونها درود میگه سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خداوند به اونها سلام میکنه، سلام علیکم یا لو قولا من رب الرحیم، خدا به اونها سلام میکنه. این سلامی که الان ماها رسممونه با هم دیگه در بیان داریم، این درودی است که حضرت باری تعالی و ملائکه در بهشت به بهشتیان میگن. همینجا رو ان شاء الله که یاد بگیریم خدا نمونش هم در بهشت نصیب ما میکنه. بعد میفرمایند که فالذین فیها، بله سلام خالدین فیها، و الان درود و تحییت سلام است، خالدین فیها حسنت مستقرن و مقام، چه جای خوبیست برای اینها، چه قرارگاه زیباییست، چه مقام والایی دارن مؤمنین انشاءالله رزقن الله و ایاکم، خدا انشاءالله اون بهش را نصیب همه شیعیان آل محمد انشاءالله بنماید، خدا کنی انشاءالله. بعد البته حالا من دیگه آیات هست میخونم، حالا چون که دیدم که نمیشه روایت حذفش کنم، آیات قرآنیه هست بیشترش، بعد البته میرسه سر نصیحت و اینا. حضرت اشاره کرده با آیات اولین سوره های مبارکه قد افلحه رو که سوره مؤمنون بهش میگن، پیغمبر خدا اون آیات رو آورده که دارای صفات متعددی است. می‌فرماید یقول الله تعالی، خدا فرموده، آیات دیگه خوندن، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من آیات چه می‌خونم بعداً برم سر نصایح حضرت. في صلاتهم خاشعون، مسلمان‌ها مؤمنین چنینن، در نماز خاشعن. والذين هم عن اللغو معرضون، مؤمنین کسانی هستند که از کارهای بیهوده اعراض میکنن، که متاسفانه زمان ما و این مضیع الاوقات خیلی زیاد شده، خیلی سرگرمی ها باعث شده که وقتهای انسان رو از بین میبرد. والذین هم للزکات فاعلون، اونهایی که حقوق واجبشون رو از زکات و از خمس و کفارات، امام علیه السلام در ذیل این آیه می‌فرماید مراد از زکات مطلق حقوق واجبه مالی، نه هر چیزی که انسان رو تزکیه می‌کنه و آدم رو پاک می‌کنه و از ذمه انسان ذمه رو بری می‌کنه. حضرت می‌فرماید این زکاتی که در آیه هست، مراد این زکات اصطلاحی ما نیست که ما می‌گیم فقط ده یک و ایناست، زکات به معنای واقعی خودشه، یعنی اونی که مزکی انسانی تسکیه میکنه. میفرماید اونهایی که والذین هم لزکات فاعلون، انجام دهنده هستن. والذین هم لفروجهم حافظون، عورتهای خود را نگهداری میکنن. الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر بر همسرای خودشون و یا ملکت ایمان که ملک یمین باشه، که اینها اشکالی ندارن. فانهم غیر ملومین، اینها دیگه ملامتی ندارن در کار بردشون. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، حضرت فرمودن که هر که غیر این دو روش را دنبالگیری بکند و طلب نماید، اینها جزو آدون هستند، متجاوزینند. از این دو مرحله اشکالی نداره، بیشتر از اینش حرامی که حضرت صادق سلام الله علیه به همین آیه توسل جستن برای حرمت استمناء. فرمودن استمناء حرامه. از آقا سوال کردن به کدوم آیه؟ فرمود همین آیه شریفی. ولذا این آیه رو ما خیلی تمام میدونیم، حتی نسبت به بعضی از مراحل زاد و ولدهای غیر متعارف که اگر از طریق شرعی نباشه ما اونا رو حرام میدونیم به نص همین آیه شریفه، که بعضی از مراجع آیات فعلی ما هم که من آسرنا برای عصر ما بودن و حالا جاشون خالیه، خدا همهشون رحمت کنن، اون بزرگواران هم مثل ما به همین آیه مثل این که عنایت داشتن. ما از همین آیه استفاده کردیم که تلقیه هایی که واقع میشه برای زاد ولد اگر غیر طریق مشروع باشد به نظر ما اشکال داره. خدا بفرماید فاولای که هم العادون، اینها تجاوزگرن در حق الهی. بعد میفرمایند که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مؤمن اینهاییست که در امانتداری حفظ میکنن، عهد و پیمان خودشون رو مراقبن و هم نمیزنن. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یعنی در اوقات و صلوات معنا کردن محافظت در اوقات، اونجایی که بالا داشتیم خاش اون خشوع در نماز، اینجایی نه تنها نماز رو میارن و خشوع دارن. مؤمن یه صفت خصلتش اینه که وقت نماز رو هم مراقبت میکنه. انشاءالله آقایون عزیز بزرگواری کنن اینطور نباشه نمازاشون رو بذارن آخر وقت بکنن یا از اول وقت غفلت کنن. عزیزان خیلی مراقب باشن، مخصوصا ما اهل علم که خیلی خیلی نفس ما میخواییم تو مردم اصلا، ولو هیچ کس هم نفهمده، هیچ کس حالیش نشه، بلکه تو خونه تنها هم هستی شما، هیچ کسی نه خانوادت نه بچهات نه هیچ. در عین حال اگر میخوایی نمازها رو هی عقب بندازی، عقیده شخص بنده اینه که اون تأثیر که خدا باید در نفست بذاره از بین. چرا؟ برای که خداوند تبارک و تعالی آگاهی، این نورانیت خدا باید به شما بده که چهره شما رو خدا نورانی بکنه، و مواظبت کردن در نماز اول وقت عجب اثر داره در نورانی شدن چهره، در صفا، در صفای قلب. این که عزیزان خیلی مواظب نمازشون باشه در اول وقت. می‌فرماید اینها کسانی که والذین هم علی صلوات یحافظون، اینهایی که این صفات دارن اینها وارث بهشتن، خوشا به سعادت شد. وارث کسی است که حق مطالبه ارث داره، حق مطالبه ارث داره، یعنی شما میتوانید از خدا مطالبه کنید بهشت را. خدایا ما وارث بهشت هستیم، بهشت ما رو بده. ما اینی که ما عرض کردیم که انعام الهیه، لطف الهی همیشه از باب تفضل، منتها تفضل در قالب استحقاق، تفضل در قالب، یعنی خود خدا داده و خودش هم اجازه داده که ما طلب کنیم ازش. بلا واقعیت مسئله استحقاق ما نداریم، ما بیان بگیم خدایا تو باید حتما بهش ما بگی، حتما نه ما نمیزوی حرف میزنیم، اما چون خودش آقایی کرده فرموده شما وارثی، من این بهش رو به شما دادم، حالا که شما حال شماست طلب کنید مال خودتون، اشکالی نداره. این است که میشون یعنی تفضل در قالب استحقاق، این از این باب لطف خود الهیست. اینجا خدا می‌فرماید که این دسته از برادران ایمانی اولئک که همون وارثون، وارث اینا هستن، وارثینی که اول پام ببرن اینان، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. ان شاء الله همه ما جز اینا باشیم که اینا وارث فردوس برای این حضرت و یا شما هستید و همیشه هم درش مخلدی و دیگه بیرون هم نخواهد. سلام. خب یقول الله عز و جل یا تعالی اولئک فی جنات مکرمون، اینها در بهشتی هستند که پذیرایی شدن. حضرت فرماید انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوب مؤمنین، این کسانی هستن که هر وقت یاد خدا رو میشنون دلشون به حرکت میاد. وجلت قلوب هم الا دیگه خدا آقا فرمیده من چیز ننداختم و الا قلوبی حضرت الا ما چیزی از کلام متن حدیث ننداختم الا قولی اولئک هم المؤمنون حقا، اینها هستند که حقا مؤمن. این دسته از افراد لهم درجات عند ربهم، اینا پیش خدا درجات عالیه دارن، و مغفرت و رزق کریم، اینها هم درجاتی دارن، هم آموزیده شده هستند، یعنی معلوم میشه معصوم هم نیست. یادتون نرید بعضی از آقایون میگه این هم المؤمنون حقا فقط مال معصومینه، نه چرا مال معصومین باشه؟ چون خدا داره میگه مغفره اون ائمه قربونشون میشن معصومن، اونا دیگه غفران اونطوری که ندارن مثل ما، مگر این غفران در مرحله ای که دید خود اون بزرگان باشه، و الا حقا این مال همین شماها عزیزانی هستین که بنده های زوگای گناه هم از ما سر میزنید، ولی اول شایسته خوبی دارید، خدا میخواد جزای شما رو بده. میفرماد اینها رو خدا درجات میشون میده، مغفرت هست و رزق رو میده. این وعده ها رو همه رو خدا به ما داده. من این تیکه آخر این جمله رو بخوانم، میگه از این آیات حضرت بیرون آمدن. این جمله رو میخواد به حواس رو جمع باشه آقایون عزیز. حضرت میفرماد یقن مسئول، این هم یه چیزی که همه با گرفتاری همه خیلی باید آقا میفرماد یاد نمسکو لا تحملن نکش شقه علا اهلک و ولدک علا دخول فی المعاصی و الحرام. خیلی حرف این خیلی مهم، یه ابن مسعود مواظب به بچه ها و به خانواده های ما، علاقه و محبت ما در حدیست که ما را وادار میکند مرتکب گناه میشیم، داخل در معصیت میشیم، بعضی کارهایی که نباید میکنیم بعضی برنامه هایی که نباید اجازه بدیم اجازه بدیم. فکر نمی کنیم آقا چرا این کار کرد؟ هیچ کار چه بکنن؟ زن بچه هست دیگه، زن بچه خواسته از من فلان کاره، بچه ها خواستن، آقا بچه ها خواستن چیه؟ تا اینجا خواست که زن و بچه تا از خدا جلو انداختی که اونها میخوان خدا نمیخواد، کدوم رو مقدم میداری؟ اونها مقدمه، خواست خودت رو خداوند قبول نداره که از خودش جلو بندازی. وقتی خدا میگه ان نبی اولا من انفسهم، پیغمبر از خودتونم مقدمه، یعنی شما نباید هوای نفس خودت رو ببینید. خدا میگه افرائیت من اتخذ الهه هوا فازله الله علی العلم، میبینی خدای بعد پیغمبر نگاه کن، بعد یا خدا پرست نیستن هوا پرستن، هوای خودشون رو مقدم میدونن. این آقایون خیلی مسئله مهمی است و ما این مورد ابتلاء همه ما خیلی مواظب باشن، مخصوصا این سلسله جلیله روحانیت. چرا اینها گاهی دچار این مسئله بیشتر میشن؟ نیستی خود سرشون به کتاب و اخبار و احادیث و روایات، از اون ورم در روایات و اخبار خیلی وارد شده به زن و بچه خدمت کنید، احسان کنید، اینا زیر دست پا اون هستن، چی هستن، چی که دست پا شکستن، فلانن، مهربان باشید، احسان بکنید، فلان بکنید، اینا رو خود مطالعه میکنه انسان، از این ور میاد میبینه اونها یه سلسله مسائل میخوره. حالا چی بس خدا فرموده که احسان بود، خدا فرموده اینا رعایت کن، اینا بیچاره دست پا شکستن، پس من یه دلشون رو به دست میارم فلان کار. خب آقا شما حرام باشه این کار، به توجه بده نکنه آدم، آیا این کار واقعا حلاله جایزه؟ و ما اهل علم به نظرم گاهی از همین نمیخوام بگم خدای رسول ممکنه بعد ما اهل این بعضی هامون ممکنه خدای نخواسته مبتلا به این مسئله بشیم. خیلی باید حفظ کنه هم خودمون هم شما، موعظه برای همه ما، هم برای خودم هم برای شما هاست، اگر بتونیم مراقبت بکنیم که در این مسئله وارد نشیم. این حرف خیلی وارد
حضرت رسول می فرماید یاد نمستو لا تحملن نکه شفقت علا احده که و ولدگی یا ولدگ علت دخول فلم آسفل ها وادارت نکنی دلسوزی برای بچهت پاشه تو رو به حرام میشه و ابن مسعود به این وصیت عمل کن. از قراری که در تاریخ البته حالا باز اون جزمن نمیگم در اون حدی که حالا بنده اطلاع دارم چون من هیچ وقت ادعا نمی کنم حتما چون یه تصبه زیادی میخواد آدم باید مبسوط تاریخ رو ببینه نمیتونه با چهار تا کتاب آدم نگاه میکنه بلا فاصله جزمن بدتر بگه این دیگه درست همچین چیزی نیست اون در حدی که ما مطالعه کردیم در حدی که ما در کتاب ها دیدیم حالا بیشترش باید بیشتر احتمال مثل که ابن مسعود بیشتر همش فرزند دختر داشته از تاریخ و اینطوری بند خب ایشون بایی که فرزندان دختر داشتن به ایشون وضعش اونطوری بود وضع خیلی درستی هم نداشت ابن مسعود از نظر معاش زندگی وضعش خیلی تعریفی نداشت وقتی سومی آمد به عیادتش و احوال پرسیش و ببینه حالش چطور است و اینا دیگه در اون حالای اواخر عمرش بود وقتی که آمد بهش گفت حاجتی مطلبی چیزی داری؟ ها گفت نه گفت حاجتی چی نداره؟ گفت نوری بهت بدم چیزی بهت بدم گفت نه من احتیاجی ندارم اگر نیازی داشتم که به شما میگم اتنام گفت حالا که خودت نمیخوایی نیازی نداری میگه آخر عمر منه موقع رفتن منه پس اجازه بده من یه چیزی بدم برای دخترهات که دخترات اقلا در زندگی راحت زندگی کنن سخت نباشه ایشون در جواب گفت که دخترهای من احتیاجی ندارن به مساعدت کنن اینا براشون یه سرمایه گذاشتم که این سرمایه تا داشته باشن هیچ وقت محتاج نمیشن عثمان گفت تو چه سرمایه برای اینو گذاشتی؟ چیزی نداری؟ چیزی سرمایه برای اینو گذاشتی؟ های اینو محتاجی اون یه سرمایه گذاشتن که اون سرمایه رو پیغمبر خدا به من مرحمت کرده و فرموده اینو در اختیار بچه هاتونم بذارید شما عزیزانم یاد بگیرید خوبه ایشون فرمودن که ایشون گفت چی بود اون سرمایه که پیغمبر دارید؟ گفت این خواندن سوره مبارکه اذا وقع است پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه فرمودن هر کس هر شب یک بار این سوره مبارکه اذا وقع رو بخواند خدا توفیق به خوندنش بده هیچ وقت محتاج نمیشه در زندگی هیچ وقت ابن مسعود گفت من این برنامه رو به دخترام یاد دادم و دخترای من موفق به خواندن سوره مبارکه هست من به نظرم با همین برنامه ایشون خب بچه هاش حفظ کرد دیگه یعنی نداشت که خلیفه سوم از بیت المالی که دستش هست و برداشته گرفته بود که بیاد تصرفاتی قاسمانهی که داشتن بود بده نداشت ببین بابا جون اینا رو باید ماها یاد بگیریم مواظب باشیم گاهی نگاه میکنیم احتیاج و نیاز انسان رو به جایی میکشونه که کار خلاف حضرت رو سرداره میشه ولی حضرت فرمود این کار نکنید که زن و بچه و محبت به اونها شما رو وادار به گناه و معصیت کنید بعد حضرت اشاره به این آیه میکنه فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ الا من اتى الله من سمی حضرت فرمود که امروز تو دلت به حال بچه‌ها می‌سوزه حضرت اشاره به اون روز داره امروز تو دلت به حال بچه‌ها می‌سوزه دیگه این کارا رو وقت داره بچه‌ها دلش نشکنه زن بچه‌ خبر نداری فردا اینو هیچ کدوم به دردت نمی‌کنه یعنی مواظب فردا باشو تو امروز خیال می‌کنی نه بابا جان یوم لا ینفع مال ولا بنون نه اولادی نه مالی نه هیچ فقط چیزی که اونجا به درد میخوره الا من اتى الله به قلب سلیم خدا دل سالم که اگر قلب سلیم شد آیون اون وقت مال بنونم به کار میخوره اگر قلب سلیم باشه یعنی اون مال و بنونی که از قلب سلیم شما باشد یعنی در مسیر حق باشه اون به درد بخوره. و الا این استثناء چیه؟ اون چه استثنائیه؟ استثنائی لا مال و ولا بنون، منفعت اینه. این یعنی چیه؟ این حتی مال و بنونم اگر از قلب سلیم بود همون اولاد هم به درد انسان بخوره، همون مال به درد آدم بخوره. مالی که از قلب سلیم باشه یعنی حقوقش رو داره، از حلال به دست آورده، در حلال هم بخوره. اون چرا به درد نخوره؟ اون مسلط دست شما رو خواهد گیره. چرا نگیره؟ فرزندی را که انسان به راه خدا تربیت کنه چرا دست آدم نگیره؟ خیلی خیلی دست شما رو خواهد گیره و نتیجه بخش هم هست. ما میبینیم بعضی از افراد رفتن خودشون ولی فرزندانشون ماشاءالله ماشاءالله چراغ و اونها رو روشن نه بابا نرفت هست. چقدر چراغی که بعد از پدرم میگم سال آش سال میبینی که چراغ پدر روشن بوده برایش طلب مغفرت میکردن. خدا رحمت کنه مثل مرحوم فخر المحققین، فخر المحققین پسر مرحوم علامه بود. خب ببینید چراغ پدر گرفت به قدر این مقامش که نوشت به پدر بزرگوارش که پدر جان دلم میخواد یک کتابی بر من بنویسی که من کل فقه رو دست کنم. چه موقع ایشون این حرف بزد؟ این در سنی قریب 12 سالگی پدر جان یک کتابی بر من بنویس پدر که این کل قواعد فقه دست من باشه. ولی که علما بعد از این میگم بگم عجب معلومه این فخر المحققین در سن 12 سالگی تمام مسائل فقهی رو وارد میده، همه دیده که پدر خواسته میده واقعیست. تو میگن خیلی زود ایشون به اجتهاد رسید. بعضی ها مدعی هستن ایشون در سن 8 سالگی 10 سالگی مجتهد چی بودن. بعد پدر بزرگوارش هم نوشت چشم پسرم، حالا که اینطوره من برای یک کتاب می‌نویسم. در اول کتابش اشاره کرده آقا فرمودن برای بس حسب خواسته پسرم این کتاب رو می‌نویسم، کتاب قواعد. قواعد این احکامی که علامه داره با درخواست فخر المحقق می‌نویسم. یادتون بخدا و این پسر دیگه گذاشته چرا با پدر خاموش بشه؟ خوش به سعادت خود علامه چی بود؟ اینم پسر الان چندین سال از سال و وفاتشون میگذره هنوز ترازازه از بوده های بلدیه. این آقا دیگه وقتی بلاست خداوند یک شخص رو نگه داره این آقا این ها برای ما درس باشه بله چند سال دیگه همه ما رفتیم. اما چه بسا افرادی باشن به مرگشون مرگ نیست، رفتنشون اول حیاتشون زندگیشون این عرضش داره. پس آقا فرمودن الا من اتى الله به قلب سلیم، مگر کسی که عمل صالح و دل سالم داشته باشه. حالا بعدش و علیکه به ذکر الله انشاءالله باشه دیگه هفته دیگه در خدمتتون هست کنم. بعد میشود که مسئله که دیروز اشاره کرده الان مورد ابتلاء ما هست و عنایت بشه بشه. این چند تا مسئله رو که امروز و روز شنبه خدا بخواد انشاءالله میخوام بگم، یه مسئله ایست که خیلی نیاز مورد نیاز انسان و خوبه این مسائل انسان حفظ داشته باشه برای خودش. یه مسئله که امروز میخواد اشاره کنیم در رابطه با همین دنبالی اون بحثی که دیروز داشتیم راجع به شاهد حال، انسان که میخواد در زمین مردم بره، در خانه مردم بره، که آدم باید به دست بیاره که این صاحبخونه راضیه یا راضی نیست. اشاره کردیم که یه موقعی که صاحبخونه رسما میگه آقا بفرمایید، با اشکال نداره، یا به فهوا آدم به فهم اولویت به اون معنا گفتیم بیا آقا بسم الله، اونم ایراد نداره به فهوا بفرمایید. ولی اگر به شاهد حال باشه با یه نشانه های علائم بذارن که شما راضی هستید که نشون بدید، مثل این که مزایفی باشه، مثلا گفتم مهمان سراهای سابقه درست میکردن شیوخ عرب، یا به قول صاحب جوان ربا. ربا مراد از خونه است، خانه هایی که برای زوار میذارن میسازن میگن بفرمون بریدش صاحب خونه مال خودشه ولی اجازه هم میده به شما بریدش. فبودت اینجا علائمی هست اینه که باید میکنه.
بعد از آیین خواستن بگن که این امارات کفایت نمی کنه. چرا؟ برای که اینا افاده زن و زن هم فایده نداره در باب تصرف در مال مردم و اینا علم آور نیست. این اشاره کردیم که نه، به نظر ما میرسد این امارات اینها نوعا علم و عرفی به وجود میاره، اطمینان و عرفی. این زن به معنا نیست که کفایت نکنه، اما اطمینان و عرفی به شما شده راضی طرف اشکالی نداره. پس بنابراین این معنا مسلم. خب پس رضایت قرار شد بخواهیم، رضایت بالفعل میخواهیم یا رضایت تقدیری هم کفایت میکنه. اینجا معلوم است که اگر رضایت بالفعل نیست ولی رضایت تقدیریه، یعنی لو علمه رد میکنه، اگر صاحبش بفهمه راضی میکنه. این چطوره؟ رضایت تقدیری کفایت میکنه یعنی میکنه. رضایت تقدیری آقایون اگر توأم با هیچ نهی نباشه، نهی و منعی هیچ چیز اگر نباشد این اشکالی هست. بنده میدونم الان بیاد خونه شما فرزند در یه شرایطی با هم هستی که اگر من بیام تو خونه شما ولو اجازه هم نگیرم بیام در باز کنم یا الله بیام تو خونهتون بشینم، مثلا شما بیاد میدونی بنده نشستم بکنی، شرایط محبت ما با هم دیگه طوریست که شما لازم هست، این اشکال نداره. شاید این همون اشاره، البته حالا قانون نگفتم بنده میگم، شاید اون آیه بیوت سبعه یکیش همین باشه. این بیوت سبعه که خدا تو قرآن اشاره فرموده از بیوت سبعه یکیش همین که لا جناح علیکم ان تکونوا من بیوتکم و بیوت آبای کن و بیوت ابنای کن، اینا بیشه او صدیق کن، مثلا اینو به خودش کار نداره. ان تکونوا جمیعا و اشتاد، این بیوت سبعه که خدا در قرآن اجازه داده شاید اشاره به همه باشه که رضایت تقدیریه، یعنی ولو ممکنه الان حضورت به شما نگه بفرمایید رضا کش کار نداره بفرمایید، اینو بنده اینجا امضا میکنه اشکالی نداره. اما بیایم سراغ اونجا که اگر رضای تقدیری مقرون شد با نهی ظاهری این چطور میشه؟ با نهی ظاهری بنده الان خواهد در خونه کسی الان میرم، من میدونم این آقا کسی هست که دوست داره فقرا رو اکرام کنه، یعنی بفهمه که فقیر تو خونش داره میاد خوشحال میشه، خیلی علاقه داره، ولی به خیال خودش به گمان که زید فقیر نیست، به خیال زید آدم سرمایه‌داریه، زد داره میاد تو خونه در حالی که واقعا فقیره ها، واقعا فقیره، ولی این صاحب خونه خیال میکنه که این آدم سرمایه‌داریه و راضی نیست سرمایه‌دار تو خونه. حالا اگر این زد بخواد خونه این بیاد، این شرعا جایزه یا جایزه؟ چون مصداق عنوانی هست که اون راضیه بود، ولی این آقای صاحبخونه در حق این منع داره به اعتباری که میگه این آقا پول داره. این یک، آیا این چطوره؟ بعضی از علما فرمودن که اگر شخصی که وارد خانه میشه در ذهن باه منه که فکر میکنه من پول دارم در حالی که من فقیرم، اگر خودش رو به موضوع فقرا میدوند این وارد میشه در خانه یه همچه آقایی که نهی از اشکال نداره، اشکال نداره. چرا؟ برای که رضای تقدیری
رضایت. مواظب صورت ها باشید تا من اقسام بگم اول. این یک که عنوان رضا و عدم الرضا رفته تو عنوان، عنوان الفقراء، عنوان الاغنیا، بار شونده خودش را جز فقراست اما او خیال میکنه جز به اغنیاست. اینجا یک جاست گفتن که رضایت تقدیمی اشکال نداره ولو بگیده. یه صورت دوم یه موقع این است که نه، طرف کسی هست که صاحب خانه نسبت به شخص این طرف جاهله، نمیدونی چیه، حالا اگر بفهمد چیه راضی ها داری نمیدونه بهش میگه آی نیا تو، نیا، داد میزنه داره طرف شبه میگه از دور داره میاد تو خونش، میگه نیا خانه زو تو خونه من خانه زو، اونم داره میاد تو خونه. چرا؟ چرا میاد؟ میشه این چرا برده خدا اشتباهی برای گرفتی؟ این من پسر شد او خیال میکنه من یه آدم دشمنی شد، خیال میکنه من دشمنی شد، من قریبم، ولی من پسر شد داره باری میشه، هی میگه نیا نیا راد نیستن بیایی، ولی پسر ها. خب اینجا این پسره میتونه تو خونه وارد بشه یا نمیشه؟ چون پدرش گفته نیا. حالا مثال پسر پدر زدن اگه اون نمونه هست تو هر جور باشه، حالا فرقی جنابانی یا آقای بزرگواری هستی، این خیال میکنه شما یک کسی غریبه اید، بدون شما آقا هستی راضیه بیاییه، ولی خیال کرده کس دیگه هست، هی میگه نیا نیا. اینجا چطوره؟ آیا جایزه یا جایز نیست؟ اینجا باز بعضی امضا کردن فرمودن که اگر طرف بفهمد این آقا فرزندش هست، پدر این هست، فلانی هست، راضیش کن نداره. فرمودن اینم دوتا خیلی، اینم که دوتا شد. سبب چیه؟ سبب این است که نه، نه به عنوان این که شخص رو نمیشناسه، حالت شخص رو عوضی گرفته، حالت شخص رو عوضی گرفته، نه شخص نشناسه، حالت شخص رو عوضی گرفته. یعنی میدونی این آقایی که داره میاد زیده، یه خبر داره، میدونه زیده، ولی به خیالش که زید دشمنشه، در حالی که زید دوستشه. این چطور؟ بهش میگی نیا آقا، نیا تو خونه، اینم داره میخواد بیاد، آیا اینم جایزه بیاد؟ یه جایزه من اشکردن. بله اینجا شخص رو میشناسه، عنوان کلی رو هم نمیاد منت بکنه که این بگه من جز اون مساق هستم یا نیستم، شخص رو اشتباه گرفته از نظر حالت، حالت اشتباه گرفته. این چطوره؟ اینم بعضی آنها داری بسن اشکالی ندارد، بعضی آنها داری عرض شود که مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه ایشون می فرماین که اون قسم اول رو که فرمودن که من به عنوان فقرا هستم و این گفت که اغنیا نیاد، بعضی ها گفتن ایرادی نداره بیاد، بنده میگه فقاهت رو نشون، حاج آقا رضا اون اولی میگه من سخت شما آقا جز فقرا هستی؟ بله. و من جز فقرا میدونم که فقرا رو دوست داره. این نشد که بگه من آبشه هر کسی رو به یه صفاتی که من دارم بیان بگیم شما حاجز برسون خونه مردم میشه، مثل این که بنده الان دارای یک صفتی هستم، من بلدم چشمندی میکنم، جادوگرم، یک کسی هم دعا خونم، دعا دارم، یک کسی هستم یک صفات عجیبی دارم، اگه الان صاحب خونه بفهمه خیلی راضی هم از من برم تو اونه. حالا مردی هم بگه نیا نیا، نه من برم اما حرف شد یکی این باشه که بس راحت کن دیگه، بس کل تصرف اموال مردم همه میشه حلال. چرا؟ برای که بنده صفت چه این ملایی هستم که الان برم پیشش میگینم یه خود لب باز کنم صحبت کنم یه به به آخری و مقدم خوش آمدی. حالا حاجه آنوزا بگیم حرف شد تو مال معلوم میخوای تصرف بکنی بی اجازه و حق داری کار بکنی. این اولی رو آجاروزا قبول نمی کنه، میگه فیقای صفتش هم بیان میگه، ولی دوم این رو آجاروزا میپذیره اونجایی که میگه جهل به شخص باشه، اشتباه میگیره پسر رو جایی که در دشمن گرفته همسان اینا اشتباه شبه میگه بیگونه بینداره. سوم اونجایی که حالت شخص رو عوضی گرفته میگه نمیشه، میگه نمیشه. ما به نظر ما میاد بینه و بین الله هر سش نمیشه، هر سش نمیشه. چرا؟ برای که ظهور ادله‌ای که فرمودن در باب تصرف در مال مردم اذن در این معتبر است، باید اجازه گرفته شود. ما اینو در دو صورت یه سیدن اذن صریح رضایت به فعل ایش هست، یکی هم رضایت تقدیری که توعبه با نه نباشه، توعبه با نه نباشه. اما اگر نه کد طرف ولو عوضی گرفته موضوع بگیره، ولو طرف عوضی گرفته باشه وقتی میگه نه یا تو خونه من این حرام، حالا بخواد نماز بخونه، همون موقعی که آقا میگه نیاد بخونه من، نیاد بخونه من، نیاد بخونه من، نه کرده راضی نیستم، بالله راضی نیستم، آقا تو جا گفت الله اکبر باشته بود نماز خوندن، نمازش رو خواند و تمام کرد و بعد رفت به حضرت آقا من فلانی هم ای شمایی. خب حالا این نماز درسته؟ اونم جایز نیست. خب اگر جایز نیست پس چرا قربان حضرت بشم؟ حضرت چرا این کاری کرد؟ حضرت چی این کاری کرد؟ امام قربانش بشم چرا این کاری کرد؟ حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه چطور شد حضرت رفت؟ اون مردی آمده بود در خونه حضرت که سارت پیش کرد، خب به حمدالله پا منبر ها نشستید، خودتون هم منبر رفتید، آمد در خونه اصحاب خواستن بهش حمله میکنن بزننش، آقا همون کارش سرش بگید، من خودم سیاستش میبارم، خودم تربیت فرد و آقا پاش و سوار برمرکت در سر زمین زراعت بگه نگو زمین زراعتش تا آمد مردی چشم افتاد دید و آقا داره میاد به خیال این که آمده انتخاب جویی بکنه چوبره گرفت دیگه های نیا آقا گوشی ندید هی رفت جلوش اینا بود خیلی ناراحت کرد و حضرت هم ناراحت کرد چقدر این زراعت ها رو تخمیر میزنید چقدر بود محصول و بگه من علم غیب دارم نگفتم تو علم غیب بودم تخمیر چقدر میزنی بعد گفت مثلا خلال من آف همون دو برم خب عوض شما آوی چطور شد هر مثلا جعفر این طرف نه یا چطور حضرت برم آیا اینجا رضای تقدیری بوده؟ آقایی نیموردن تو کتاب هاشون رو مطالعه کنید امشب کتاب ها رو ببینید و خیلی کتاب ها رو دیدن کتاب فقرا این داستان هیچ کدوم نیامده این ماهی که خیلی قشنگ میخوره حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه برای چی رفت؟ زمینی که طرف بگه نیا برای چی تشو بردن؟ آیا حضرت به رضای تقدیری در نظر گرفتن؟ برای طرف دیگه نیا برای چون حضرت بعد گفته من چنین میدم چرا طرف هم راضی شد فرداش آمد دست حضرت بوسی حضرت فرمود به اصحابش که ببینید من چجور تربیتش کردم این بهتر شد یا دیروز واسه شما این کار بکنید این همونه این رضای تقدیری واسه امام تشریف بردن از این بابه یا نه امام قربونش میشم رفته از رای ولایت که بعد یا اینم توجه نداشتن که استزاد کنم به این مطلب اینایی که آقای بحث ولایت حکومت ولایتی رو برام میگه این قصه ها رو نیوردن تو بحث ولایت حکومتی. احتمال این نیست که حضرت این جنبه ولایتی تشکیل برده. امام دیگه، امام هم مثل پیغمبره دیگه، النبی یا اولا من مومنی ما هم دیگه این دیگه عیب و هم مثل اونه برای که مقبط و مولا فعلی هم یعنی فرق می کنه. این هم بالا اونه دیگه حضرت به ولایت تشکیل برده ولو طرف کسی نیا حضرت به ولایت دیگه رفته امکان داره. اگه این باشه کاری مسئله ما دیگه نداره دا. احتمال این هست که حضرت جایی ولایت نشید برده باشه ولو طرف شده نیامد. خب اگر رو ولایت باشه خیلی عرض میخوام دیگه ما نیتونیم استفاده فقهی بکنیم برای هر کسا. هر کس اگر آقا تا بهش گفت نیا نیا بگه نه موسیقی جعفر که تشریف برد حالا که رفته حضرت رفته پس منم میرم دیگه. این فقط تخصیص آنونی هست که جای احتمال میشه بتونن دلاتی که مارسی کنید. به نظر حقیق الله العلی العالم من نمیدونم والله اعلم والله العالم نه اعلم مثلا اعلم میشن بعضی از بزرگان میگفت نگید والله اعلم والله العالم اعلم معناش اینی که من هم عالمم خدا عالمم عبد آمان هم مقابل خدا خاص چیزی والله هو العالم خدا عالم حقایق نموره. به نظر حقیق سرپا تقصیر این میاد که با نهی مردم نمیشه وارد میشه. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه نمیشه. پس اون اذن تقدیری در صورت است که نهی نباشه. حالا دنباله بحث داره باشه انشاءالله شنبه دیگه. غفر الله عنکم.